ساعت 11:30 است. ما همچنان در برنامه بازار تهران افتخار خدمت گذاری به شما عزیزان رو داریم، اما ما سعی کردیم که حالا در طول برنامه‌ای که این روزها تقدیم می‌کنیم به شما، با توجه به اینکه در سومین ماه سال هستیم و عزم ما و دولت و انشالله همه خدمتگزاران مردم بر این هست که شعار سال رو، یعنی تقویت و حمایت از اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی رو به منصه ظهور و اجرا بگذاریم، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم فاطمه مقصودی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. سرکار خانم مقصودی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. خب تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، این به هر حال نیاز داره که مسیر روشنی باشه، هدفها و تصمیمهای درست و دقیقی پیرامونش گرفته بشه. ما در واقع سراپا گوش هستیم که شما به ما بگید چه تصمیم های مهم و چه راهکارهایی رو میشه به کار برد که شعار سال امسال زودتر و مثل همیشه کامل محقق بشه. بفهمید.
بله، همطور که میدونید یکی از مؤلفه های قدرت در هر کشور و سرزمینی بحث اقتصاده.
بله.
یکیش بحث اقتصاد، یکیش بحث جمعیت و وسعت و تکنولوژی. حالا ما بحثمون بحث اقتصاده. ببینید، از نظر اقتصادی هر کشوری که قدرتمندتر باشه، قوی تر باشه و روز به روز توسعه بیشتری در زمینه اقتصاد و صنعت رو به هر حال پیدا بکنه تو این زمینه ها، مسلماً به هر حال جزء اون شاخصه های قدرتش محسوب میشه.
درست.
کشور ما، کشور عزیز ایران، که از دیرباز مورد تهاجم و نگاه های ناپاک استکبار جهانی و به هر حال استعمارگران دنیا بوده، به دلیل این موقعیت هایی که داره، هم لحاظ معادن، هم لحاظ نفت و گاز، هم لحاظ جمعیت، وسعت، جایگاهی که توی اون مختصات جغرافیایی که در اون قرار گرفته، لوکیشن کشور ما، همه اینها مؤلفه های قدرت محسوب میشن. این که مقام معظم رهبری عزیزمون سید مجتبی خامنه ای عزیز حفظ الله و همچنین پدر بزرگوار عزیزتر از جانمان آیت الله شهید خامنه ای مرتب بحث اقتصاد رو و حمایت از اقتصاد رو، اقتصاد مقاومتی رو مطرح می کنن، مشخصا در این روزگار الان برای همه مشخص شده به چه دلیل بوده.
بله.
این که مقام معظم رهبری آقای سید مجتبی عزیزمون میفرمایند که در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، یعنی این اقتصاد مقاومتی رو در ذیل این دوتا مؤلفه ایشون معرفی میکنن، اینجا حساسیت کار رو در واقع مشخص تر میکنه برای مسئولین ما، برای تصمیم گیران کشور و برای اون جریان های سیاسی که تاثیرگذار هستند. ما اگر وحدت نداشته باشیم در گفتارمون، در عملمون، در تصمیم گیری هامون، وحدت رویه نداشته باشیم، مسلما به چالش هایی برخورد خواهیم کرد. امروز اگر دولت تصمیم میگیره برای حمایت از جمعیت، فرزند آوری و حمایت از امنیت خانواده از لحاظ اقتصادی یه سری راهکارها رو ارائه بده، همه باید حمایت بکنن، همه باید اجرا بکنن. اگر دستوری، مصوبه‌ای، قانونی از مجلس میاد در این رابطه برای حمایت از مردم در راستای تصمیم دولت، همه باید حمایت بکنن، همه باید انجام بدن، به تأخیر نیفته. بعد انجام نشه، بعد انجام میشه بعضی وقتا، ولی بعد انجام میشه، دیر انجام میشه، بعد از مطالبه گری های زیاد انجام میشه، قبل از این که مردم ما، به هر حال این مردم عزیزی که همیشه واقعا پای کار این نظام و این انقلاب بودن، از دل و جون مایه گذاشتن، زندگیشونو گذاشتن، جونشونو گذاشتن، مالشونو گذاشتن، آبروشونو گذاشتن برای حمایت از اینا توی بحث اقتصاد، دیگه همه باید یک تصمیم داشته باشن، یک وحدت رویه موجود باشه. حالا این تصمیمات در سایه در واقع این وحدت میتونه امنیت رو تأمین بکنه. یعنی شما اقتصاد رو حمایت میکنید، همه با هم وحدت داریم در این زمینه، از طرفی هم ذیل در واقع خودش باعث میشه که امنیت در کشور ما محقق تر بشه. و همه ازش بهره مند بشن. اصلا امنیت در وحدت کلمه است در کشور، هر کشوری، هر کشوری درسته. که به هر حال یه ساز خودشو بزنه، مجلس یه چیزی بگه، دولت یه چیزی بگه، جریان‌های سیاسی هر کدوم یه چیزی بگن. بعضی وقتا ما در گفتمان‌های بعضی از افراد متأسفانه ساز مخالف می‌بینیم، حرکت آب به مسیر مخالف می‌بینیم. طرف ممکنه نماینده مجلس باشه، اظهار نظر شخصی خودشو حق نداره در فضای مجازی ارائه بده. ما باید همه تابع قانون باشیم، همه تابع این شعار حکیمانه مقام معظم رهبری باشیم که بسیار به زیبایی و تیزهوشی خاص در واقع بیان شد در این شرایط خاص کشورمون. خب حالا خانواده هایی که فرزند آوری کردن، فرزند دارن، این نسل رو دارن، در واقع امتداد نسل رو به عهده دارن، فرزندانی به دنیا میرن، این فرزند نیاز به تحصیل داره، این فرزند نیاز به پوشاک داره، نیاز به تغذیه داره، نیاز به پرورش داره، نیاز به تربیت داره، همه اینا هزینه میخواد. اینا وظیفه کیه؟ وظیفه دولته. یعنی دولت که قوه مجریه در کشوره، بعد از اینکه مجلس تصمیماتی رو توی برنامه هفتم، توی بالاخره بحث توسعه است، بحث تصمیماتی که سازمان‌ها گرفتن، وزارتخونه‌ها گرفتن، در واقع در قالب یک برنامه، برنامه هفتم توسعه ارائه شده، تصویب شده، توی مجلس اومده، چکشکاری شده، اومده بیرون. الان ما باید طبق اون نقشه راه حرکت بکنیم.
بله.
یعنی قدم به قدم اون توی بحث جمعیت قوانین بسیار خوب و خیلی نقضی اینجا اومده، حمایت از خانواده ها، حمایت از خانوار، فرزند آوری، فرزند، حالا بحث زمینشونه، بحث به هر حال اشتغال جوان هامونه. ما یه زمانی میایم میگیم آقا ما اینقدر پول در واقع ازدواج میدیم، هر کی میخواد ازدواج بکنه بهش تسهیلات میدیم، که هر سال هم داریم با توجه به تورم اینو افزایش میدیم، سقفشو بالا میبریم. از طرفی میگیم آقا شما بیاید ازدواج بکنید، ما پول پیش خونه میدیم، پول ازدواج میدیم، پول فرزند آوری میدیم، پول فلان میدیم، زمین به تو میگیم. ولی نیومدیم بگیم آقا یک جوونی که الان تو به یک سن میرسیدی که دیگه داره واقع باید برای خودت کار بکنی، مستقل باشی، بارت رو از روی دوش خانواده برداری، دولت برای تو این شرایط رو فراهم کرده که بری تو این مؤسسه کار بکنی.
درسته.
ما نیومدیم حمایت بکنیم از واحدهای تولیدیمون که اشتغال رو توسعه بدیم که این جوون امروز بره سرکار. این نقص کار ماست. یعنی ما در زمینه اشتغال که میتونه همه این چیزا رو که ما براشون قانون گذاشتیم و پوشش بده، من اگه جوونم بره سر کار دیگه نیاز به مام ازدواج نداره، درآمد داره خودش، نیاز به فرزند آوری بخواد بکنه، نیاز به تسهیلات نداره، من تشویقش بکنم، خودش پول داره، زندگی داره. کیه که دوست نداشته باشه بچه دار بشه؟ کیه که دوست نداشته باشه چهار تا بچه تو خونش بالاخره بازی بکنن؟
درسته.
زیبایی خاص خودشو داره، یک انگیزه دیگه یه تو به خانواده ها میده، اصلا روی کرد و نگاه و نظر پدر و مادر با فرزند آوری عوض میشه، زندگیشون از این رو به اون رو میشه. ولی ما چون اقتصادو سخت کردیم، چون اشتغال و حمایت نکردیم، متاسفانه در این خصوص نگرانی ها برای نسل آینده هست. میگن بچه بیاریم هزینش گرونه، فلانه بمان. حالا توی بحث درمان خودش اصلا یه پروسه است، یه پروژه خیلی چیزه، در واقع مسیر طولانیه که ما توی شهرهامون، توی استانهامون به همون اندازه که تهران از لحاظ درمان پیشرفت کرده، ما نیومدیم بیمارستانها و درمانها بالاخره تجهیز مجهز بکنی بیمارستانها رو، از لحاظ آموزش همینطور مدارس ما خیلی هاش تخریبیه، نیومدیم این کار رو بکنیم. توی بحث بکارگیری معلم در دانش، در واقع مدارسمون، نیومدیم از دانشگاه‌های فرهنگیان و تحصیلکده‌های درجه یک کشور استفاده بکنیم.
درسته.
همش رفتیم حالا کمبودهایی بوده طور دیگه جبران کردیم، بعد اینا اومدن بالاخره شدن یک مطالبه بزرگی برای کشور، بعد مجبوریم اینا رو به کار بگیری بکنیم که مطالبه شده براشون. برنامه ریزی‌ها از کف جا، از کف تصمیم گیری‌ها بلند نمیشه.
درسته.
ما مجبور میشیم قانون تصدیق کنیم.
بله.
از اول قانون تصدیق نمی کنیم که مجبور نشیم این کارا رو بکنیم.
خب
وقتی یک مشکلی تو جامعه به وجود اومد، مجبور میشیم براش یه قانونی تصدیق کنیم، بعد این قانون خودش ضرر میشه. یعنی میخوام بهتون بگم که از اون پایه و اساس مقام معظم رهبری عزیزمون به آموزش و پرورش، به نسل آینده، به دانشگاه ها، به مؤسسات علمی، به فناوری، به علم نوین، به خدمت شما بگن، ایشون بارها می فرمودن که العلم و سلطان. ما باید دنبال اینا بریم، ولی دنبال اینا رفتن درسته. نمیخواد
به کارگیری و حمایت از جوانها نخبه ها. بله دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم.
اجازه نمیدی من یه مطلب خدمت شما بگم.
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
یک سری از مؤسسات فیک باعث شدن در کشور ما بیان و اموال مردم رو بگیرن، ماشین مردم رو بگیرن، جاده های ما رو با مشکلات حمل و نقلی مواجه بکنن. اومدن رفتن، حالا بیشتر توی مثلا تبریز اومدن، سه تا دو تا شرکت اومدن تمام ماشین های سنگین این کشور رو به عناوین مختلف و بهانه های مختلف و وعده های فیکی ماشین راننده های کامیون ها رو گرفتن، گفتن ما به شما ماشین بهتر میدیم، ما به شما ماشین فلان میدیم، اینو بدی دو برابرش بدیم، بردن مال مردم رو برداشتن بردن.
طرحی که واقعا نظارتی بهش نبوده.
بله نبوده. بعد ما مطالبات اینا که زیاد میشه مجبور درسته. میشیم بیایم یه کاری بکنیم.
بله کاملا درسته.
باید اینا الان توی شرایط جنگی ما حمل و نقل جاده ایمون چقدر متضرر شده به خاطر این تصمیم. این اصلا ممکنه فیک، ممکنه اصلا مفروضی باشه. اصلا اینا برای اختلال قبل از جنگ اومدن این کارو کردن که ما دچار مشکلاتی تو حمل و نقل بشیم.
حالا انشالله بررسی اینها هم به عهده به هر حال دستگاه نظارتی است و همین که خب شما عزیزانی که در مجلس شورای اسلامی تصمیم گیر هستید، در واقع پیشنهاد میدید لوایح رو، حمایت ها رو، اینها انشالله توقع میره که با همین دقتی که الان شما صحبت کردید و موضوعات رو واقعا شکافتید برای ما، با همین دقت پیگیری بشه و انشالله تصمیم های بسیار درست و صحیح گرفته بشه. من خیلی خوشحال شدم خانم مقصودی عزیز از اینکه با شما گفتگو کردم. آرزوی سلامتی میکنم براتون، روزتون بخیر باشه. خداحافظ شما. متشکرم. ممنونم. خداحافظ شما. سرکار خانم فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهمان تلفنی ما بودند و گفتگوی ما رو شما شنیدید. بازار تهران رو میشنوید. ساعت 11:43 است. اما الان مهمان تلفنی دیگر ما جناب آقای سید محمد عبداللهی، ریاست محترم کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور هستند. خدمت شما جناب آقای عبداللهی سلام میکنم، روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
سلام و درود و عرض ادب به جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم. من در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم. خب میتونم ازتون بپرسم با توجه به اینکه خب شما ریاست کارگروه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشورمون رو در حوزه‌های مختلف به عهده دارید، در شرایط فعلی چه تصمیماتی گرفتید، چه برنامه‌هایی دارید به جهت حالا هم پیشبرد اهداف فرهنگی مخصوصا گردشگری و معرفی اصناف مختلف، و برای آینده چه برنامه ریزی کردید؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که با توجه به شرایط به وجود اومدن از جنگ سوم رمضان و تحریم‌ها، کارگروه سعی داره که همت و خدمتون از کنم حمایت هایی رو انجام بده به جهت تثبیت شرایط فعلی بازار.
بله.
یعنی به این بدین صورت که ما بتونیم فعالیت هایی رو انجام بدیم، کارهایی رو انجام بدیم که حداقل شرایط موجود تثبیت بشه.
درسته.
و بیشتر دچار رکود نشه. بله. فعالیت هایی که داره انجام میشه با توجه به قانون حمایت از هنرمندان که در سال 1396 مصوب شده، در بندی از این قانون قید شده که کلیه سازمان‌های و ادارات کشور مکلفن که هدایا و جوایز تشویقی رو اختصاص بدن به هدایایی که از جمله فرش و صنایع دستی هست.
درسته.
یکی از زمینه‌های فعالیت کارگروه در این حوزه اینه که ما تشویق کنیم و ارتباط بگیریم با کلیه ارگان‌های دولتی و غیر دولتی که مشوقی بشه برای خرید این هدایا که بازار کمکی بکنه در بازار حمایتی از تولیدات هنرمندان.
درسته، بله.
البته در نظر گرفتیم و تلاشمونم اون کارگروه اینه که صنایع دستی رو به صورت کاربردی باشه، یعنی به این صورت نباشه که یک کالاهای معین و حق انتخاب رو نداشته باشن.
درسته.
سعی کردیم که بر اساس اهداف و نیازها،
بله،
به خصوص نیازهای کاربردی این صنایع دستی رو تعریف بکنیم که بتونن حق انتخاب داشته باشن سازمان ها و ادارات برای خرید این نوع کالاها.
درسته، بله.
در مورد دیجیتال مارکتینگ هم خدمت بزرگوارتون عرض کنم که شرکت امین کارگروه سایت رو به نام هزار دستان آریا، که این سایت جامعه ملی و جهانی هست، رو در صدد این هست که بتونه راه اندازی بکنه که کلیه هنرمندان کشور بتونن سهمی در ارائه آثارشون به بازارهای کل کشور داشته باشن، به خصوص بازارهای کلان شهرها و مخصوصا استان تهران که مرکزیت کلیه دفاتر سیاسی تصمیم گیری و وزارت خونه هم هست. این کار هم انجام شده که حداقل هنرمندان بزرگواری که به خصوص در نقاط محروم هم هستن دسترسی داشته باشن به این بازارها و بتونن فروشی رو انجام بدن.
بله، اصلا خیلی صنایع دستی ما شاید متعلق به واقعا مرکزی باشه، جاهایی باشه، روستاهایی باشه که خیلی دور از مرکز هستن و واقعا لازم هست که معرفی بشه، کارشون بیشتر شناسانده بشه به مردم، ضمن اینکه به قول فرمایش شما اینقدر این بازار رونق بگیره که به عرضه محصولات هم بیانجامه، هم معرفی هنر. بله، بفرمایید، در خدمت.
یکی از مسائلی که در مورد صنایع دستی،
بله،
طبق فرمایش جناب عالی، عزیزانی که در نقاط دور هستند و بسیار دارای تولیدات هنری ارزنده هستند و قیمت ها هم مناسبه به خاطر شرایط کار و خدمتون عرض کنم توقعات اقتصادی که نسبت به اون کار و اون تولیدات دارن و اون هزینه هایی که متعلقه نسبت به اون کار تعلق میگیره بسیار کمه.
درسته.
ولی متاسفانه این اجناس که دارای قیمت مناسب و شرایط از لحاظ وجه هنری داره شرایط خوبی هست، دسترسی به این بازار نداره.
بله.
و سلوه خدمتون از کنم اهداف کارگروه یکیش اینه که نگاهی رو به کلیه نقاط این کشور عزیزمون داشته باشه.
30 ثانیه زمان داریم آقای عبدالله، 30 ثانیه فقط زمان داریم، بفرمایید. عذرخواهی می‌کنم.
به اقصا نقاط دور داشته باشه. البته در این دیجیتال مارکتینگ که ملی مواد اولیه و بسته‌بندی هم دیده شده، به این عزیزان که دسترسی به بسته‌بندی هم ندارن، بتونن تولیداتشون رو در بسته‌بندی‌هایی که مورد نظرشونه متناسب با قیمت
متشکرم
انتخاب کنن و
عرضه بکنم انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبداللهی، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه و خداحافظ شما.
منم درود مجدد می‌فرستم به تمام مردم شریف ایران.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. با گفتگویی که انجام دادیم با آقای عبداللهی عزیز، برنامه این هفته بازار تهران به پایان رسید. ممنونم از توجه و همراهیتون. خداحافظ تا هفته های بعد. شما همچنان با رادیو تهران همراه هستید. در آستانه لحظات نورانی و عرفانی اذان ظهر هستیم، لحظه های اجابت و استجابت. برای همدیگه دعا بکنیم و ما هم از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. میریم به استقبال اذان ظهر با رخ خورشید.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبيك لك لبيك. اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید. روح در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
وقتی نمانده. جوشش صدای خوش اذان از اوج فیروزه‌ای گلدسته‌ها در راه است. دوست دارم رو به قبله بایستم و جبین خضوعم را به روشنی مهر بسایم تا از مهر معبود پیشانیم بوی گل بگیرد و رها شوم از هر چه تکبر و خودپسندی است.
بسم الله
تکبر و خودبزرگبینی و غرور نشونه جهله. کسی که از عیب‌ها و نقص‌ها و کاستی‌های خودش بی‌خبر باشه احساس بزرگی و برتری می‌کنه. کسی که خوبی‌های دیگران رو نبینه باید هم خودش رو از اونها برتر بدونه. کسی که عظمت هستی رو درک نکنه رفته رفته احساس می‌کنه که اون مرکز عالمه. در این لحظه های مبارک نیمروزی یکدیگر را می‌خوانیم به پرهیز از تکبر و خودپسندی.
درسته مرد است و غرورش، ولی غرور است و شکستنش. این غرور وقتی قیمت به انسان میده، ارزش و آبرو و اعتبار میده که شکسته بشه. اگر بیجاست، شما ببینید تو این بازار گردو بادام وقتی شکسته میشن قیمت پیدا میکنن، قیمت بیشتری. تا اون پوست کنار نره اصلا قابل استفاده نیست. و فقط به درد زیر خاک میخوره. انسان هم همینطور وقتی از پوسته غرورش میاد بیرون ارزش پیدا میکنه. شما این لاک پشتا رو ببینید، تا سر تو لاک خودشون دارن هیچ جلو نمیرن، هیچ پیش نمیرن. وقتی میتونن پیش برن، پیشرفتی داشته باشن که سر از لاک بیرون کنن. انسانم تا تو لاک خودخواهی و خودیت و غرور خودش هست هیچگاه رشد معنوی پیدا نمیکنه. کسی رشد میکنه که حاضر باشه از این لاک، از این پوسته، از این حصار بیرون بیاد.
خدایا غبار کبر و خود بزرگ بینی رو از دل ما پاک کن، به ما توفیق فروتنی و تواضع بده که هر خیری هست در همین خضوع و خشوع. الهی ما رو به بزرگی و کبریای خودت بینا کن تا از غرور و تکبر دست برداریم. آمین یا رب العالمین.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقتی نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست.
يا ربي يا الله.
اقرأ، بخوان. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره ماعون آیات اول تا آخر. قاری استاد محمد رضا پور زرگری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.